افتخار در یه خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان مذاهب رو می‌بینید. پرسمان مذاهب اسلامی به مسائل، مطالب و اموری که به مذاهب اسلامی مربوط هست می‌پردازه. اگر شما عزیزان در این ارتباط نکته‌ای، سوالی، ابهامی دارید، حتماً دریغ نکنید و بپرسید. تمام برنامه در خدمت شماست، از آن شماست و سوالات شما که مربوط به مذاهب اسلامی است میتونه موجب قوت هرچه بیشتر برنامه باشه و به برکت سوالاتون ما هم بتونیم از کارشناس محترم چیزهایی رو بشنویم و استفاده بکنیم. خب سوالات مختلف و متعددی هم از شما عزیزان پیش روی ماست و همچنین مسائل و مطالبی که امروزه به صورت گاهی شبهات مطرح میشه، تعریض‌هایی که وجود داره و مسائلی که میشه به اونها پرداخت و در ارتباط با مذاهب اسلامی سخن گفت. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستند که ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان و مطالب و مقدمه‌ای که بیان میکنن انشالله بتونیم ورودی داشته باشیم و بعد هم به طرح سوالات با اجازه این کارشناس عزیز بپردازیم. استاد بزرگوار در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. شب ولادت امام باقر علیه السلام را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله خداوند ما را از بهترین پیروان پیامبر و اهل بیت بزرگوارش قرار بدهد. در جلسات قبل به این بحث پرداختیم که متاسفانه ادعی به عنوان دفاع از اهل سنت خیانت به موارث علمی و فرهنگی و تاریخی و تفسیری و حدیثی برادران اهل سنت می کنند. کتاب ها رو دستکاری می کنن، کم و زیاد می کنن، هر جا به سلیقه خودشون مناسب نیست، عبارت رو گاهی حذف و گاهی تغییر. خب این یک خیانتی است که توسط عده‌ای انجام میشه و باید بزرگان اهل سنت به این نکته توجه کنند. ما میدانیم که قطعاً بسیاری از بزرگان اهل سنت راضی به این موضوع نیستند، ولی ممکنه به این نکته توجه نداشته باشند. در جلسات قبل موارد متعددی را نقل کردیم و باز هم بنا داریم حتی الامکان در ابتدای هر جلسه ای یک نمونه از این گونه خیانت ها رو عرض کنیم، باشد که انشاءالله زمینه ای بشه برای جلوگیری از این گونه خیانت ها به کتب برادران اهل سنت به ویژه توسط گروه های وهابی که دو سه نمونه رو در جلسه قبل عرض کردیم. در اینجا هم باز نمونه دیگری رو خدمت شما عرض می کنیم. ببینید کتاب تفسیر آقای ابن کثیر به نام تفسیر القرآن العظیم، ایشون در تفسیر سوره مبارکه احزاب آیه ششم مطلبی را از آقای شافعی نقل می کنند. آیه ششم سوره مبارکه احزاب می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. می فرماید پیامبر اولا و ولایت دارتر است نسبت به مؤمنین از خودشون و همسرانش مادران مؤمنینند. به مناسبت و از واجه امهاتهم مطلبی را آقای ابن کثیر نقل می کنند که آیا وقتی که همسران پیامبر به منزله مادران مؤمنینند، آیا برادرهای اونها هم همانند معاویه که برادر ام حبیبه بوده میشه به اونها گفت خال المؤمنین، برادر مادر میشه دایی؟ خب برخی از افراد لابد شنیدید میگن مثلا معاویه خال المؤمنین بوده، دایی مؤمنین بوده. چرا؟ چون قرآن گفته همسران پیامبر ام المؤمنین هستن، مادران مؤمنینن، برادر مادرم میشه دایی. خب بنابراین باید خواهران همسران پیامبر هم بشن خاله مؤمنین. این یک بحثی است که آیا چنین چیزی هست یا نیست. آقای ابن کثیر این مطلب رو مطرح میکنن، میگن در اینجا دو قول است، برخی میگن بلی برخی میگن نه. ایشان میگوید که نص شافعیو علا انهو لا یقال ذالک، آقای شافعی تصریح کرده است که چنین چیزی گفته نمیشه، درست نیست که ما بگیم مثلا برای معاویه و یا بقیه کسانی که برادر همسر پیامبر حساب میشن بگیم خال المؤمنین، لا یقال ذالک. نگاه کنید تفسیر ابن کثیر در چاپهای مختلف، از جمله مثلا چاپ دار و هلال، میگه که عبارت همینه که نص شافعی بر این که لا یقال ذالک گفته نمیشه، و افراد مختلفی نقل کرده ان همین عبارت رو از تفسیر ابن کثیر که ابن کثیر از قول شافعی نقل میکنه این حرف درست نیست ما بگیم معاویه خال المؤمنین. از جمله آقای محمد امین شنقیقی یا شنقیتی دارای تفسیر بزرگی است ایشون به نام تفسیر اضواء البیان، متوفای 1983. خب ببینید ایشون تفسیرشون رو من میارم. ایشون متوفای 1393، من فاصله شد زمان فوت ایشون رو اشتباه گفتم. این کتاب اضواء البیان، ببینید اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، در این تفسیر، تفسیر سوره مبارکه احزاب، مطلب رو نقل می کنن. ببینید این جلد ششم تفسیر هست دست من، چاپ مکتبه توفیقیه قاهره مصر، صفحه 446. ایشون میگن که قال ابن کثیر فی تفسیر هذه الآیه، آقای ابن کثیر در تفسیر این آیه چنین گفته است: ولا ينتشر التحریم الى بناتهن و اخواتهن بالاجماع، عرض کنم مادران مؤمنین ازدواج با اونها حرام است اما با خواهران اونها حرام نیست و با دختران اونها حرام نیست. تا این که میرسد به این قسمت میگوید و هل یقال لمعاویت و امثاله خال المؤمنین، آیا به معاویه و امثال او میشه بگن خال المؤمنین؟ فیه قولان للعلماء، در اینجا علما دو نظر دارن، و نص شافعی على انه لا یقال ذلک، شافعی تصریح کرده که گفته نمیشه. اینو ببینید از عبارت ابن کثیر نقل میکنه تا اینکه بعد میگه انتها محل الغرض من کلام ابن کثیر. آقای شنقیتی هم که تفکر سلفی داره و مورد قبول سلفی هاست میگه ابن کثیر از قول شافعی نقل کرده لا یقال ذلک. چاپ دار هلال هم میگه ابن کثیر در اونجا داره که لا یقال ذلک. و همچنین تفسیر ابن جوزی زاد المسیر در تفسیر همین آیه باز نقل میکنه از قول ابن کثیر که ابن کثیر از قول شافعی نقل می کند که لا یقال ذلک، همه عبارات لا یقال ذلکه. حالا اومدن چاپ کرده دارالکتاب العربی بیروت، همین که تفسیر ابن کثیر آورده اینجا که میرسه میگه نص شافعی و یقال ذلک، لا یقال را کرده یقال که بله باید ما به معاویه گفته میشه که میتونیم بگیم خال المؤمنین، دقیقا حرف وارونه کرده. خود اصل کتاب لا یقال آقای شنقیتی سلفی نقل میکنه لا یقال، بقیه نقل میکنن از همین تفسیر ابن کثیر لا یقال، حالا برداشتن چاپ کردن یقال و ذلک. این هم یک نمونه دیگری از تحریف کتاب ها. خب در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
بسیار خیلی خوبه، هر موقعیتی پیش میاد این تحریف ها رو گاهی بیان میکنید و خودش برای آشنایی خیلی خوبه. جناب استاد عزیز، یه سوالی که وارد شده اینه که و مطرح شده، چرا شیعیان معتقدن که همه صحابه جز 3 یا 4 نفر مرتد شدن؟ اگر اینجوری واقعا قائل بشیم پیامبر مکرم اسلام در تبلیغ خودشون موفق نبودن.
من تعجبم که چرا این سؤال رو به این صورت مطرح می کنن که شیعیان چنین می گوین. اگر چنین عبارتی هست، این عبارت در صحیح بخاری هم وجود داره. در صحیح بخاری کتاب الحوض این عبارت هست در مورد صحابه، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. میان میگن شیعیان این عبارت دارن. اگر در کتب شیعه آمده ارتد الناس بعد رسول الله، مردم بعد از رسول الله مرتد شدن، حالا برخی میگه الا 3 نفر 5 نفر 7 نفر، روایات مختلف نقل شده، هرچند این جزء اعتقادات شیعه نیست و روایاتش هم یه مقداری متنش قابل قبول نیست، چون مضطربه، یکی میگه 5 تا یکی میگه 7 تا، عبارت هم مورد قبول نیست. اما علی حال این عبارت اگر در برخی کتب شیعه هست که از نظر ما مورد تأیید نیست، یعنی متنش مورد قبول نیست، اما در کتب برادران اهل سنت در مثل صحیح بخاری که معتقد هستند معتبرترین کتاب حدیثی بعد از قرآن است، در اونجا این تعبیر آمده. اینا چرا بعضها رو همش میخوان شیعه سنیش کنن؟ نمیاد سوال کنه که اگر چنین عباراتی در کتب شیعه و سنی هست چجور معنا کنیم؟ اگر بخواد منصفانه حرف بزنه در صدد ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی نباشه، نباید اینجور حرف بزنه. عبارت ببینید عزیزان، از صحیح بخاری آوردن، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انهم ارتدوا على ادبارهم القهبرا. انهم ارتدوا على ادبارهم، همین کلمه ارتد تو صحیح بخاری نه یک مورد، چندین مورد آمده. بعد سائل میاد میگه میپرسه که چرا شیعیان چنین میگویند؟ بعضی شیعیان میگن نیست، این روایت در کتب شیعه و سنی وجود داره. اگر اونجا افراد قلیلی را استثناء میکنه، اینجا هم همین جوره. ببینید حدیث در صحیح بخاری به این صورته، چندین حدیثه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انا سرتکم علی الحوض، من پیشگام شما بر حوضم، یعنی قبل از همه بر حوض کوثر وارد میشوم، و لیردن علی اناسن، بر من عده‌ای از امتم وارد می‌شوند، وقتی که اونا وارد شدند و من اونها را دیدم و شناختم، اونا منو شناختن، یعنی تو دنیا همدیگر رو دیدیم، یه نفر واسطه‌ای میآید حائل میشه بین ما. ببینید عبارت رو از صحیح بخاری عزیزان آوردن در باب کتاب الحوض یا باب الحوض صحیح بخاری، انا فرتکم علی الحوض، من پیشگام شما بر حوض کوثرم، و لیرفعن معی رجال منکم، عده‌ای از شما هم با من می آین اونجا، ثم لیختلجن دونی، بعد اینا رو از من جدا می کنن. فعقول یا رب اصحابی، من میگم خدایا اینا اصحاب من بودن. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدانی که اینها بعد از تو چه کردن. بعد در اون احادیث قبل و بعد میاد که همونطور که الان خوندیم انهم ارتدوا علی ادبارهم، در یه عبارت داره که گروه گروه، گروه دومی میان اونا رو از من جدا میکنن، گروه سومی از من جدا میکنن. فلا یبقا الا مثل حمل نعم، اینقدر گروه گروه اصحاب من را روز قیامت طبق این حدیث از من جدا میکنند. و عبارت داره که میپرسم کجا اینها رو میبرن، میگه النار، والله خطاب میشه والله به سوی جهنم. بعد میگوید که اینقدر جدا میکنن، با من باقی نمیماند الا مثل حمل نعم، باقی نمیمانند افرادی مگر همانند گله بدون چوپان. خب گله‌ای که چوپان نداره پراکنده میشه، دو تا اینجا سه تا اونجا، اینجوری یعنی تک و توکی میمانن. لذا شارحین صحیح بخاری هم به اینجا که میرسن این جمله رو معنا میکنن، مقصود از این که لا یبقا الا مثل حمل نعم چیه؟ میگن یعنی الا قلیلون، عده کمی با من میمونن، اکثر را میبرن و به تعبیر اونجا الا نار والله. خب ببینید یک چنین حدیثی با این صراحت در صحیح بخاری وجود داره، تعبیر النار هم داره و تعبیرم داره که اینها رو پیغمبر می‌فرماید نه اصحاب من بودن، اصحابی، کلمه اصحابم بر اینا اطلاق میشه، اصحابی و صحابی. در این حال آقای بخاری اینو بیان نقل میکنن، نمیاد سائل بگه چرا در صحیح بخاری چنین است و در بلخی کتب شیعه هم مشابهش هست، میاد میگه شیعیان چنین میگوین. خب پس اولا اگر این ایراد باشه که ابتدا باید بر آقای بخاری مؤلف صحیح بخاری اشکال وارد کنن که اونجا تعبیر بسیار تنده و تعبیر النار والله هم داره. اما از نظر اعتقاد شیعه، شیعه هرگز معتقد نیست که عموم مسلمانان و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آن حضرت از دین اسلام برگشتند و مرتد از دین شدند. ارتداد دو معنا داره، یک معنای اصطلاحی است که همین کسی که از دین اسلام برگشته، یک معنای ارتداد، ارتداد لغوی است. در لغت عرب ارتد یعنی برگشتن، برگشتن از هر چیزی، چه از اسلام چه از غیر اسلام. شیعه بر این باور نیست که همه مسلمانان بعد از پیامبر از دین اسلام برگشتن، ارتداد اصطلاحی، جز تعداد قلیلی. این هرگز شیعه این عقیده رو نداره. پس اگر چنین چیزی فرضاً سندش درست باشه، اون تفسیری که شیعه برای این حدیث ذکر خواهد کرد و معتقده اینه که میگه مردم در غدیر با حضرت علی علیه السلام بیعت کردن بر خلافت بعد از پیامبر، که بعد از پیامبر از ایشون طرفداری کنند و عرض کنم که حکومت را به ایشان بسپارن، یعنی همکاری کنند. مردم بیعت کردن در این خلافت، بعدن برگشتن. برگشتن را شیعه ارتداد عن البیعه میدانه، برگشتن از بیعت، نه برگشتن از دین اسلام. کلمه ارتداد به معنای لغویش در خود قرآن کریم هم به کار رفته است. در داستان حضرت موسی و خضر اونجا با این عبارت برخورد میکنیم، فرتدا علی آثارهما قصصا، سوره مبارکه کهف، درباره حضرت موسی و اون جوانی که همراه ایشان بود که در تفاسیر ذکر شده یوشع ابن نون بود جانشین ایشان. ارتدا یعنی چه؟ حضرت موسی و یوشع ابن نون برگشتن از اون مسیری که رفته بودن. بنابراین در لغت ارتداد به معنای برگشتنه و این حدیث در کتب شیعه بر فرض این که از نظر سند صحیح باشه تفسیر میشه به برگشتن از بیعت، نه برگشتن از اصل دین اسلام.
جناب استاد به قول یک بزرگی اصلا بحث ارتداد در مقام ثبوت صحبت کردن ازش امکان پذیره، اما در مقام اثبات اصلا خیلی شبیه به محاله. و خود اهل بیت علیه السلام هیچ وقت از اون حوادثی که ایجاد شد به بعدش با کسی به شکل مرتد عملا هم برخورد نکردن.
بله دیگه، اگر مرتد اصطلاحی باشه، مرتد اصطلاحی احکامی داره، باید همسرش از او جدا بشه، ارثش قسمت بشه. هرگز ائمه اهل بیت، حتی حضرت علی علیه السلام زمانی که به خلافت و حکومت رسیدن، هرگز چنین چیزی نگفتن که بله مثلا به زنانشون بگوین همسران شما مرتد شدن، شما باید از اینها جدا بشید. و اما این نکته ایم که اشاره کرده بودن که اگر چنین باشد پس پیامبر در تبلیغشون موفق نبودند، در این رابطه باید عرض کنیم که این نتیجه گیری غلطه. ما معتقد نیستیم که همه از اسلام برگشتن، ولی کلن این که اگر پیروان کسی کم باشند یا پیامبری به او ایمان آورده باشند بعد برگشته باشند به فرض محال، این دلیل بر این میشه که اون پیامبر ناموفق بوده؟ هرگز اینجوری نیست. خب درباره حضرت نوح علیه السلام تو قرآن داریم، فما آمن معه الا قلیلون، جز عده کمی به حضرت نوح ایمان نیاوردن. اگر افرادی که ایمان میارن کم باشن یا زیاد، ربطی به موفقیت و عدم موفقیت اون پیامبر نداره. پیامبر موفقیتش در این است که وظیفه‌ای که داره انجام بده. وظیفه پیامبر چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. موقعی که پیامبر دستور الهی را به صورت روشن به مردم برساند، دیگه وظیفه‌اش انجام بود داده و موفق شده در کار خودش. چه این که مردم بپذیرن چه نپذیرن، چون قرار بر این نیست که پیامبران دیگران را مجبور کنن و نمیتونستن هم مجبور کنن. آیه قرآن هم میفرماید انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، شما فقط میتونید تذکر بدید. ان انا الا نذیر، در جای دیگه بگو که من جز یک اخطار دهنده کسی نیستم. لست علیهم به مسیطر، شما مسلط نیستی که بخوای به زور افراد را بیاوری تو مسیر هدایت. هدایت یک مقوله ایست که دو سر دارد، یک طرفش دست اون هدایتگر است، یک طرف دست اون هدایت پذیر. تعلیم تربیت همه این گونه است که خب تعلیم یک بعد معلم است، یک بعد متعلم. اگر شاگردان یک معلمی موفق نبودند، اینا نمیشه بگیم حتما دلیلش اینه که اون معلم موفق نبوده. نه، ممکنه بهترین معلم هم باشه، متعلم موقعی که گوش نده، درس نخونه، خب یاد نمیگیره. بهترین مربی ممکنه وجود داشته باشه، اما افرادی خوب تربیت نشن. چرا؟ نپذیرن. خب اگر عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت نشده مانند ابو لهب، این میتونیم بگیم که مثلا پیامبر خدا موفق نبودن. چطور یکی از نزدیکانشون را، عموشون را نتونستن هدایت کنن، عمو و زن عمو، و یا حضرت نوح و لوط همسرانشون را میتونیم بگیم اینها موفق نبودن، نخیر ربطی به اینها نداره. بنابراین این حرف هم سخن درستی نیست که اگر فرزن پیامبری پیروانش کم بودن یا بعدن برگشتند و عده کمی باقی موندن، بگیم این نشانه عدم موفقیت آن پیامبر است.
بسیار. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنه از ظرفیت ماه رجب و ورود در این ماه عزیز و مبارک بهترین و بیشترین استفاده رو بکنیم، به ویژه جهت عبادی زمینه‌های فراهم بشه برای ورود به ماه شعبان و بعد هم رمضان. انشاءالله این مقدمات رو بتونیم بهرمند بشیم و از ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام هم جهت الگو برداری و تبعیت از اون امام انشاءالله بتونیم هرچه بیشتر استفاده بکنیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن میان برنامه ببینیم، بعد هم انشاءالله برگردیم و خدمت استاد عزیز سوالات رو ادامه بدیم.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لنا. أصيت على الحسن الهجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين الخدا مهبة جبريل كريمي كچرخ فلك سوره بود همه نورها پرتو به نوره بود ندانم کدام این سخن گویمت چه والا سریزان چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایل کریم السجای جمیل الشیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم کم اسم الله على خلقه في احمد اصطفی من صدقا قد ادب ربی مرسله و اکرم من ربی خلقا اصطفیت على الحسن الورد تضوع ما تنقى حسن يا رب لنا الخلقى وهمه فلا يحوينا جفا
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه و کارشناس محترم برنامه هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستن. این سوال رو که از سوالات مطرحی است و عزیزان میپرسن متوجه استاد عزیزمون میکنیم و میپرسیم که جناب استاد، این که در سوره مبارکه کوثر بسم الله الرحمن الرحیم این نعتین و کل کوثر، این کوثر رو معمولا از نظر مصداقی منصرف میکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها. اینو خواستیم یه مقداری ببینیم که آیا همین جور هست و صحتش رو بیان بفرمایید.
ببینید، در تفسیر این سوره مبارکه در کتب برادران اهل سنت احتمالات زیادی مطرح شده و اما در شیعه هم همین احتمالات نقل شده، ولی تأکید بر این است که مقصود از کوثر یا اولاد بسیار کثیر است. کوثر از ماده کثرته، اولاد بسیار زیاد، که اولاد بسیار زیاد پیامبر از طریق فاطمه زهرا علیها السلام بوده و یا شخص فاطمه زهرا مراد است. هر چه که هست، یک مصداق بارزش یا مقصود فقط شخص حضرت فاطمه زهرا است یا اولاد کثیری است که در رأس آنها فاطمه زهرا است و آنها همه از نسل فاطمه زهرا هستند. چرا شیعه بر این نظر تأکید داره؟ به خاطر تناسب میان صدر و ذیل سوره. یک سوره کوتاه هست. خداوند می‌فرماید که ما به تو کوثر دادیم، پس نماز بخوان برای پروردگارت، پس نماز گویا به شکرانه این کوثر نماز بخوان و نهر کن، که حالا نهر کن یا به معنای قربانی کن یا برخی طبق برخی از احادیث موقع نماز خوندن دستت را تا مقابل نهر بالا بیاور. ما به تو کوثر دادیم، نماز بخوان، نهر کن، دشمنت او خود ابتر و بی‌دنباله است. ابتر به کسی گفته میشه که نسلی ندارد. در روایات شیعه و سنی آمده است که یک نفر از مشرکین آن زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را سرزنش میکرد بعد از رحلت آخرین پسرشون، میگفت شما ابتر هستید. اون شخص که بود عاص بن وائل، این عاص بن وائل پیامبر رو سرزنش میکرد، مقصودش این بود که شما ابتری فرزندی نداری، لذا شما که از دنیا رفتی با مرگ تو دینت هم از بین میرود. در ذهن اینها این بود که اگر کسی مکتبی آیینی داشته باشه، فرزندانی داشته باشه، بعد از او ممکنه راه او را ادامه بدن. موقعی که فرزند پسری نداشته باشه، دیگه با مرگ او دین و آیین او هم از بین میرود. لذا به پیامبر این لقب ابتر را میگفتند، مخصوصا عاص بن وائل که اون زمان نوشتند 10 پسر داشت و عرب اون زمان هم خیلی افتخار به داشتن پسر میکرد. خب پسر نوه‌هایی داشت، به پیامبر میگفت شما ابترید. قرآن در جواب او میگه ما به تو کوثر دادیم، نماز بخوان، نهر بکن. اون کسی که شما را ملامت میکنه دشمن شما، خودش ابتر است. ما به تو کوثر دادیم. حالا اگر ما بیایم کوثر رو مثلا حوض کوثر معنا کنیم، آیا این تناسب هست؟ کسی به کسی میگه شما ابتری فرزند نداری، بگن نه خیر، ما اولش به شما کوثر دادیم. حوض کوثر چه ربطی به مسئله فرزند داشتن نداشتن داره؟ خب اینجاست که امامیه میگن مقصود از کوثر باید یا اولاد کثیر باشه، که خیر اونا میگن تو ابتری، ما به تو اولاد زیادی دادیم، یا ما به تو فاطمه زهرا را دادیم که منشأ اولاد زیاد است. او کسی که شما رو سرزنش میکنه و میگه ابتر، او خودش ابتر است، که اتفاقا همون عاص بن وائل پسران زیادی داشت، همه اون بچه ها نوه ها همه مردند و از نسل او احدی باقی نماند. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه تمام فرزندانشون دختر و پسر در زمان حیاتشون از دنیا رفتن جز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب از این یک دختر این همه فرزند برای پیامبر خدا باقی موند که الان شما هر شهری میری، شهرهای مختلف، استانهای مختلف، کشورهای مختلف، تعداد زیادی سادات را از ذریه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میبینی که همه اینها از نسل فاطمه زهرا هستند. در حالی که اگر کسی تاریخ را مطالعه کنه میبینه که به بخشهایی از تاریخ میرسیم که چقدر آمدن اقدام کردن نسل پیامبر را گویا میخواستن از بین ببرن، دیگه کسی باقی نموند. در واقعه کربلا کار به اینجا رسید که فقط امام سجاد علیه السلام موندن. با اینکه چنین کارهایی بوده در طول تاریخ، چقدر سادات را میکشتن، از بین میبردن، اولاد ائمه را از بین بردن، در عین حال این همه باقی مون. اتفاقا این سوره مبارکه کوثر از سوره هایی است که با کوتاهی خودش دو پیشگویی از آینده داره، دو خبر غیبی در این سوره هست. یکی این که شانعکه و الابتر، اون زمان 10 فرزند داشت عاص بن وائل، یکی بعد از دیگری بچه ها نوه ها مردند و هیچ باقی نموند، اون زمان زنده بودن. از این طرف هم به پیامبر میگه ما به تو کوثر دادیم. با اینکه اون موقع فقط فاطمه زهرا باقی مونده بودن، از همون فاطمه زهرا سلام الله علیها این همه اولاد کثیر و فراوان باقی موندند.
بله بسیار. یه سوال دیگری مطرح شده جناب استاد، که این همه ازدواج هایی که میان اولاد ائمه علیه السلام و خلفا هست، آیا دلیل بر روابط حسنه بین خلفا و ائمه هست یا نیست؟
ببینید، این ازدواج هایی که نقل می شود، این ازدواج ها همیشه دلیل بر همفکری و هماهنگی نیست. خب مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج هایی داشتن، دختر افرادی را گرفتن که اون زمان اصلا در مسیر اسلام نبودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی با ام حبیبه ازدواج کردند که پدرش ابو سفیان مشرک بود و در جنگ و دشمنی با پیامبر خدا بود. خب در این حال حضرت ازدواج کردند. ازدواج ها همیشه بر مبنای این که کاملا روابط حسنه از وجود نیست. در گذشته هم هاکذا ازدواج هایی هم که در گذشته در انبیاء گذشته بوده پیشنهاد ازدواج می دادن. حضرت لوط علیه السلام پیشنهاد ازدواج با فرزندانش رو داد به افرادی که هم از نظر اعتقادی فاسد بودن هم از نظر عملی. این که حالا این ازدواج رو دلیل این میشه که حضرت لوط علیه السلام اون افراد رو قبول داشت که پیشنهاد ازدواج خودش پیشنهاد داد، ها اولاء بناتی هن اطهر لکم. خب گاهی از اوقات ازدواج ها ممکنه برای این باشه که یک سری مشکلاتی که پیش آمده اینها کمتر بشه، فروکش کنه و بتونن تأثیرگذاری هایی داشته باشن. ائمه اهل بیت علیهم السلام دنبال این قضیه بودن که گاهی از اوقات یه مشکلی پیش میاد، روز به روز بدتر میشه، گاهی از اوقات نه، سعی میکنن که با این که مشکل زیادی هست مشکل اضافه نشه، یه مقداری کمتر بشه، بتونن تأثیر مثبت هم بر اون افراد بگذارن. لذا هیچگاه این گونه ازدواج ها دلیل نیست، مخصوصا حالا مثلا در رأس ائمه اهل بیت حضرت علی علیه السلام بودن. خب دیدگاه حضرت علی علیه السلام نسبت به خلفا در کتب شیعه و سنی نقل شده. ما مکرر گفتیم که بحث وحدت به جای خودش محفوظ، ولی دیدگاه ها هم حضرت علی علیه السلام وحدت رو رعایت کردن، اختلاف و درگیری بین مسلمان ها به وجود نیاد. در این حال دیدگاه های خودشون هم بیان کردن که نه، ما با برخی از این کارهایی که انجام دادید شما ما نظرمون مخالف بود. آقای بخاری در صحیح بخاری نقل می‌فرمایند، ایشون میگن که حضرت علی علیه السلام تا 6 ماه با خلیفه اول بیعت نکردند. عبارتی که آقای بخاری دارن میگه حضرت فاطمه الزهرا بعد از پیامبر 6 ماه زنده بودند و عاشت بعد النبی 6 اشهر. بعد میگن ولم یکن یبای علی تلک الاشهر، در این 6 ماه هم حضرت علی بیعت نکردند. بعد آقای بخاری مدعی هستند که حضرت بعدن آمدن بیعت کردند. بعد میگن در همون مراسمی که آمدن بیعت کردند فرمودن که استبددتم علینا، شما استبدادی عمل کردید در اینجا، فوجد نافی انفسنا، ما در درون خودمون از این کار شما ناراحت شدیم، انا کننا نرا لنا فی هذا الامر نصیبا، ما برای خودمون در مسئله خلافت حق قائل بودیم. حضرت مطالبشون را گفتند و حالا به قول ایشون میگن بعد هم بیعت کردن. حالا یا بیعت از روی مصلحت، هرچه ما کاری نداریم بیعت شد نشد به چه صورت، ولی این نقل شده. و همچنین آقای مسلم در صحیح مسلم نقل میفرمایند در بخش کتاب الجهاد و سیر باب و حکم الفی، نقل میکنند که خب حضرت علی علیه السلام خلیفه دوم میگه نظر حضرت علی علیه السلام درباره ما نظر مثبت نبود، کاملا منفی بود. خب پس موقعی که صریحا مشخص شده دیدگاه حضرت علی علیه السلام درباره خلفایی که قبل از ایشان بودن، دیگه حالا ما بیاییم بگوییم که چون مثلا یه ازدواجی انجام شده دیدگاه ها همه مثبت بوده، نه، بنا رو بله بنابر این داشتن که حتی امکان تنش ایجاد نشه، مشکل فیزیکی به وجود نیاد، درگیری به وجود نیاد، اما دیدگاه ها کاملا معید یک دیگر بوده خیر. همچنان که آقای بخاری هم نقل کردن در صحیح بخاری که حضرت فاطمه الزهرا علیها السلام که ائمه اهل بیت همه فرزندان فاطمه زهرا بودند، ایشان میگن در حالی از دنیا رفتن که قطع کلام کرده بودند با خلیفه اول و فلم تکلم هو حتی توفیت، شبانه دفن شدن. خب حضرت فاطمه زهرا مادر ائمه اهل بیت، این دیدگاهشون. حضرت علی علیه السلام پدر ائمه اهل بیت، همه بالاخره نسلشون به حضرت علی میرسد، ایشون هم نظرشون به نقل آقای مسلم در صحیح مسلم کاملا منفی بوده. چطور میشه اولادشون ائمه اهل بیت نظر مثبت داشته باشن ولی خب رعایت مصالح مسلمین را میکردن؟
بله در واقع یه نوع زندگی مسالمت آمیز بوده.
بله، این زندگی مسالمت آمیز چیزیست ربطی بر این که بگیم دیدگاه ها مثبت بوده و تأیید میکردن اونها را ربطی به این موضوع نداره.
استاد، من برای اینکه تنوعی بشه سوال فقهی هم بپرسم از حضرت عالی. گاهی مشاهده میشه که در مکه مکرمه، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، بعضی از آیان اهل سنت از خواب که پا میشن نماز میکنن. خواستم ببینم آیا از نظر اونها بحث وضو اینجا به حال لزومی داره نداره، و این به چه شکل این کار انجام میگیره که حجیت پیدا میکنه؟
بله، ببینید، اینو مکرر شیعیان براشون سوال انگیز میشه. افرادی حج یا عمره رفتن میپرسن که بله، گاه اوقات میگن مثلا تو مسجد الحرام بودیم، مسجد النبی بودیم، یه فردی بغل دست ما دیدیم خوابش برده، احیانا صدای خورخور او هم بلنده، بعد تا از آن گفتن حرکت کرد و ایستاد و الله اکبر گفت. گاهی میگن مگر وضو را شرط برای نماز نمیدونن؟ پاسخ اینه که چرا، تمام مذاهب چهارگانه اهل سنت وضو را لازم میدونن برای نماز، شرط میدونن. اما درباره این که خواب وضو را باطل میکنه یا نه، یک سری مذاهب اهل سنت نظرشون اینه که هر نوع خوابی وضو را باطل نمیکنه. میگن اگر کسی ایستاده بخوابد، یا عرض کنم در حال رکوع خوابش ببرد، و یا احیانا برخی گفتن نشسته، اگر کسی نشسته باشه و جوری نشسته باشد که قسمت پایین تنه‌اش را محکم به زمین چسبانده باشه که احیانا در حال خواب حدثی از او صادر نشده باشه، صرف خوابیدن در اون حال وضوی او را باطل نمی‌کنه. ولی که خواب طولانی هم باشه، خواب طولانی کرده، ولی خب میگن که این خواب وضوی او را باطل نمی‌کنه، لابد مواظب بوده که یک جوری که مثلا در حالت خواب حدثی از او صادر نشده باشه، دیگر مشکلی نداره.
در مورد عبدالله ابن سبع، حالا ممکنه در فقرهای دیگه هم زحمتتون بدیم و سوالاتی داشته باشیم، ولی یه سوالی که مطرحه این که پیدایش شیعه رو به عبدالله ابن سبع نسبت میدن. فکر کنم عزیزان هم کلیپی تو این زمینه داشته باشن. اگر ببینیم کلیپی، بله بسیار، اگر اجازه فرمایید این کلیپ رو ببینیم.
باشه.
بله.
بعد ابن عساکر میاره حدیث جابر هست، لما بویع علی خطب الناس، روایت ابن عساکر هست، میگه که بعد از اینکه با حضرت علی بیعت شد، برای مردم سهرانی کرد، عبدالله ابن سبع بعدن بلند شد گفت که انت دابت الارض، تو همون دابت الارض هستی. بعد گفت که انت الملک، تو خدا هستی، مکاره هستی. بهش گفت که اتق الله، از خدا بترس. عبدالله ابن سبع یهودی گفت که انت خلقت الخلق و بسط الرزق، تو فریدگار جهان هستی، تو روزی دهنده هستی. حضرت علی دستون کنو بکشن. فاجتمعت الرافضه فقالت دعه، حافظ جمع شدن حضرت علی، گفتن که اونو رها کن، اونو به سابات در مدائن بفرست، اگه اونو بکشی باعث فتنه میشه.
خیلی خوب، این کلیپ رو دیدیم. دوستان فکر کنم یک کلیپ دیگه هم پشت سر این دارن، اگر میخواید فاصله ای استاد توضیح بفرمایند.
خب نداره، اون رو هم پخش
ببینن. بسیار خوب، اگه زحمت بکشید اون کلیپ رو هم پخش کنید که ممنون میشیم.
یکی از دلایلی که اصحاب زید ابن علی معروف به رافضی شدن به خاطر این بود که حضرت زید ابن علی این عده‌ای که تهمت میزدن، افترا میزدن و به تعبیری علی ابن ابی طالب رو خلیفه بلافت و امام الهی معرفی میکنن، از اینها دوری گزید و اینها را از پیش ران، از این طرف، از این جهت به اونها رافضه گفته شد.
خیلی خوب، ما این دوتا کلیپ رو دیدیم و خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون هستیم که نظرات شریفشون رو بفرماین و تحلیلی داشته باشن. استاد در خدمتیم.
ببینید، در این کلیپ دوم ایشون مطلبی رو مطرح کرد که زید ابن علی افرادی را که معتقد بودند به امامت حضرت علی علیه السلام، اینها را از خودش راند و لذا به اینها رافضی گفته شد. پس علت این که به معتقدان به امامت حضرت علی علیه السلام رافضی گفتند اینه که آقای زید اولین بار این نام را روی اینها گذاشت، چون اینا رفضو رها کردن او را، لذا از اونجا نامیده شدن به رافضه. خب این جا دو تا مطلب هست، یکی این که اعتقاد به امامت حضرت علی علیه السلام را عده‌ای آمدن گفتن که عبدالله ابن سبا اینو مطرح کرده، یکی این که جناب زید از اونها را از خودش راند و اونها جناب زید را رها کردن، لذا رافضی نامیده شده.
خب تناقض دارن.
ببینید رافضی از زمان زید لقب رافضی رو اینجا بیان میکنه. خب زید کی به دنیا آمده؟ تاریخ نگاه کنید، جناب زید ابن علی ابن الحسین سال 80 هجری به دنیا آمده، یعنی کی؟ 40 سال بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام تازه زید به دنیا آمده و این کلمه رافضی بعدن میگه که برای اینا به کار رفته. حالا اون کلیفه دیگه میگه چی؟ موقعی که حضرت علی علیه السلام سخن گفتند، عرض کنم که رافضی ها آمد، عبدالله ابن سبا اونجا به حضرت چنین گفت، رافضی ها اومدن گفتن به حضرت علی که این را بفرست به سابات مدائن. رافضی اونجا چی بوده؟ کلمه رافضی، ببینید این حدیث ای درست باشه شما میگید که رافضه از اون زمان نامیده شدن، لقب رافضه ماله 40 سال بعد از حضرت علی علیه السلام تازه اول کسی اینو گفته، اون زمان به دنیا آمده. زمانی که قیام کرد جناب زید و به شهادت رسید سال 122 هست. 122 یعنی که 82 سال بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام. اون موقع این بحث رفض و رافضه 80-82 سال بعد مطرح شده. بعد حالا میاد میگه که رافضه زمان حضرت علی علیه السلام بودند و اونها چنین حرفی را گفتند. تناقض حرفا رو ببینید. خب این حرف درسته یا اون درسته؟ تو جامعه اهل سنت غالبا میگن رافضه از اون زمان گفته شده. حالا میاد یه حدیثی میخونه که بله اونجا حرف رافضی ها به حضرت علی علیه السلام چنین گفتند. این یه نکته تناقض بین حرف ها. فکر نمی کنن که حداقل شما یا باید اون حرفو قبول کنید دیگه این حرف را، یا اینو. و اما نکته دیگر که اعتقاد به امامت حضرت علی علیه السلام آیا از زمان عبدالله ابن سبا بوده؟ عقیده شیعه چیست؟ عقیده شیعه اینه که ما بعد از پیامبر باید پیرو قرآن و اهل بیت باشیم و اولین نفر اونها حضرت علی علیه السلام است. خب این اعتقاد از کجا گرفته شده؟ حدیث ثقلین. مگر حدیث ثقلین که در صحیح مسلم وجود داره، در سنن ترمذی وجود داره، در حدود 200 کتاب حدیثی و تفسیری و تاریخی اهل سنت وجود داره، این حدیث را عبدالله ابن سبا نقل کرده که ما بگیم فکر شیعی برگرفته از عبدالله ابن سبا؟ آیا اینا همه آقای مسلم آمده از عبدالله ابن سبا نقل کرده؟ ترمذی، آقای حاکم نیشابوری و عرض کردم حدود 200 کتاب حدیثی اینو داره. تفکر شیعی برگرفته از حدیث سفینه است. خب حدیث سفینه را آقای احمد ابن حنبل در مسند نقل کرده، حاکم نیشابوری در المستدرک نقل کرده و کتابهای فراوان دیگر. میگن پیامبر خدا فرمودن مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است که هر کس سوار شد نجات یافت و هر کس که سوار نشد غرق شد. خب شیعیان از این حدیث برداشت کردن که پس ما باید بعد از پیامبر طبق این حدیث موظفیم دنبال اهل بیت باشیم، اعتقادات احکام همه چیز از اهل بیت میگیریم. اهل بیت کیا هستند؟ باز حدیث شیعه و سنی آمده که در صحیح مسلم هم آمده، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی و همسرش فاطمه زهرا و دو فرزندش امام حسن و امام حسین را تحت الکسا قرار دادند و فرمودند اللهم هؤلاء اهل بیتی، هؤلاء اهلی. هم در قضیه مباهله حضرت این افراد را آوردن و فرمودن اللهم هؤلاء عالی یا اهلی صحیح مسلم داره. هم روایات مختلف هستش که پیامبر خدا در تفسیر آیه تطهیر سوره مبارکه احزاب سوره 33 آیه 33 روایات فراوانی در تفسیر درالمنصور و غیره و کتب حدیثی هست که پیامبر خدا این 5 تن مبارک را تحت کساء جمع کردند و فرمودند اللهم هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت منند. خب بر این اساس که روایات شیعه و سنی مطالب را بیان میکنه، شیعیان گفتن بنابراین ما باید در همه چیز پیرو اهل بیت باشیم، تمسک به اهل بیت. طبعا کسی که قراره در همه چیز گوش به حرف او باشن مسلمان ها، طبعا حکومت هم یکی از امور است. اینجور نیستش که در همه امور همه موظف باشن به این که پیروی از اهل بیت کنن، حکومت در رأس کسی دیگر باشه. خب طبق حدیث سفینه و حدیث ثقلین، هر کسی غیر اهل بیت اگر بخواهد نجات پیدا کند باید دنبال کی باشه؟ تمسک به اهل بیت کند. و از حدیث قدیر من کنت مولا فعلی مولا، و از حدیث یوم الدار که فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم که در جلسات قبل هم نقل کردید، پیام شیعیان از این احادیث برداشت کرده اند و معتقد شده اند به امامت بلافضل حضرت علی علیه السلام، و هیچ یک از این روایات ربطی به عبدالله ابن سبا یهودی نداره.
ضمن این که حالا البته جاش نیست، ولی مرحوم علامه عسکری، مرحوم شرف الدین، کتاب هایی که در رد عبدالله ابن سبا و این که واقعا یه افسانه است اصلا.
بله عرض کنم که بحث عبدالله ابن سبا غیر از این که در کتب شیعه مطرح شده و علامه عسکری دو جلد کتاب به نام عبدالله ابن سبا نوشتن، در خود عربستان هم این بحث فراوان مطرح شد، جنجال را افتاد. آقایی به نام حسن فرحان مالکی، ایشان مقالات متعددی نوشتن در رابطه با همین که آیا بحث عبدالله ابن سبا وجود او، آیا فتنه ها را عبدالله ابن سبا درست کرد، راوی جریان عبدالله ابن سبا غیر از سیف ابن عمر که همه گفته اند کذاب بوده، دروغگو بوده، قابل اعتماد نبوده، افراد دیگری هم بودن یا نبودن، مقالات زیادی در اون قسمت وجود داره. و بعد یکی از افراد در عربستان آمد و عرض کنم که دکتر سلیمان اوده، ایشون آمد عرض کنم که ردیه ای بر این مقالات نوشت که باز این آقای حسن فرحان دوباره جوابیه ای داده به این عنوان. ببینید مع دکتر سلیمان العوده فی قضیت عبدالله ابن سبا و دورهی فی الفتنه الکبرا، این که آمدن ادهی مطرح کردن که عبدالله ابن سبایی بوده و او فتنه ایجاد کرده و او آمده افراد را علیه خلیفه سوم تحریک کرده و او دعوت کرده مردم را به امامت حضرت علی علیه السلام و مانند این حرف ها. خب خود ایشون بحث کرده، این آقای حسن فرحان اونجا جواب داده و در همون کتاب می نویسد که اینا اومدن متاسفانه حرف هایی که علیه من بوده، همین آقای حسن فرحان میگه، آنچه که علیه من بوده می نویسن، چاپ می کنن، بعد حرف های من می خوان جواب بدم اجازه چاپ نمی دهن. یعنی یک طرفه. عبارات رو ببینید در همین سایت آقای حسن فرحان مالکی تحت عنوان سایت المالکی نگاه کنید. خب ایشون مطلبی داره، میگه الاخ الکریم الدکتر سلیمان العوده نشر مقالاتی فرد علیه، آقای دکتر سلیمان عوده مقالات خودش را در رد بر من پخش کرده، فی مذکرت سماها الانقاذ من دعاو الانقاذ، در یک جزوهی که نامش گذاشته کتاب الانقاذ. بعد میگه که بله، و بعض هم یسمیها کتابن، بعض یا حالا اسم این جزوه رو گذاشتن کتاب. بعد میگه که هذه المذکره ماهی الا تلک المقالات، تا این که به جایی میرسد که میگه که بله، ما عرض کنم پایین صفحه ببینید، از سؤال هو هل انفرد سیف ابن عمر به اخبار ابن سبع فلفتنه ام شارکه او آخرون، میگه من یه سوالی مطرح کردم تا به حال جواب نداده، باز هم تقاضا میکنم که اگر جواب داره واقعا بیاد سوال منو جواب بده. بعد میگه که ایشون عرض کنم که حرفاشو پخش میکنه علیه من، و اما من مطالبم و تعالی اجازه ندادن که در این رابطه، لذا خواستم بگم که بله هذه المقالات، ببینید سبق ان نشرت فی صحف الرياض و المسلمون، این مقالات ایشون قبلا عرض کنم که در روزنامه های الرياض، المسلمون، البلاد چاپ شده، به استثناء المقالات الاخیره التي تم منعها من قبل وزارت الاعلام. میگه اون مقالات قبلی من چاپ شد، حالا این مقالات اخیره من را از طرف وزارت اعلام و تبلیغات مانع شدن که این حرفای من پخش شه. بعد اتصالات واسعه دکتر العوده، میگه این آقای دکتر سلیمان عوده یک سره ارتباط با اینها گرفته و عرض کنم که از اونها خواسته است که این مقالات من چاپ نشه، لذا مقالات او چاپ میشه، حرفای من در رابطه با بحث عبدالله ابن سبا منع شده و اجازه چاپش رو دیگه ندادن، جوابیه های من رو نسبت به این آقا. مقصودم این که بحث عبدالله ابن سبا تو خود کتاب های اهل سنت مورد بحث است که اصلا آیا این قضیه یک سند معتبر و درستی داره در کتب اهل سنت، علاوه بر این که خب ادله کافی و وافی وجود داره که اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم السلام ریشه اش گفتیم احادیث مانند حدیث ثقلین و سفینه و حدیث قدیر و مانند اینها.
عزیزان اتاق فرمان، ببینیم در مورد امام حسن عسکری علیه السلام آیا کلیپی آماده دارن یا اینکه فقط من بسیار آجا یک کلیپی ببینیم.
آقا در کتاب کافی کلینی هست که زمانی که حضرت حسن عسکری از دنیا رفت، برادر حضرت حسن عسکری گفت آقا برادر من فرزند نداره، نازاست، انگور عسکری به همین خاطر میان چون حسه نداره، گفت برادر من نازاست، فرزندی نداره.
خب این رو هم دیدیم و در این زمینه که حالا یه بحث تاریخی هم هست، استاد عزیز و بزرگوار ورود پیدا میکنند و استفاده میکنیم. استاد بفرمید.
ببینید اولا این که اومده ایشون برای این که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی نداشته اند، آمده یک حرفی را از برخی از کتاب ها نقل کرده است که خب ده ها مطلب دیگر برخلاف او وجود داره. حتی علمای اهل سنت آمده اند تصریح کرده اند که امام حسن عسکری علیه السلام فرزند داشتند، افرادی که حتی کاملا موضع منفی نسبت به شیعه داشتند و حتی در کتبی که رد بر شیعه نوشتند تصریح کردند امام حسن عسکری علیه السلام فرزند داشته. از جمله نگاه کنید کتاب السوائق المحرقه آقای ابن حجر مکی هیتمی، با اینکه خب این کتاب را علیه شیعه امامیه نوشته، در اونجا نام ائمه اهل بیت را می آورد تا می رسد به امام حسن عسکری علیه السلام، میگه ایشون از دنیا رفت و فرزندی داشت که ملقب است به حجت و این همان کسی است که شیعیان او را مهدی منتظر می نامند. خب این که بیاید و همه مطالب تاریخی را نادیده بگیره و فقط یه مطلب را، اون هم از قول کسی که هیچ اعتباری برای سخن او نیست، که در همون روایات شیعه امامیه او معروف شده، ملقب شده به جعفر کذاب، یعنی دروغگو. خب امامیه او را کذاب میدونن، آمده استناد کرده به سخن یک کذاب. علاوه بر این که ببینید حرفهای سخیفی که اینها میگن، انسان شرمنده میشه که اصلا وقتشو بگذاره برای جواب یه افراد اینجوری که میگه امام حسن عسکری را که عسکری گفتن دلیلش اینه که مثل انگور عسکری که مثلا دانه نداره. اولا کلمه انگور عسکری این یک اصطلاح تو فارسیه، تو عربی ما انگور عسکری نداریم که بگیم مثلا در کتب لغت عرب شما بیارید گفته باشن که آقا یک نوع از انگور را عسکری میگویند و انگورهایی که دانه ندارد نامش عسکری است. این یه حرفیه که توی فارسی زبان یک واژه فارسیه که در فارسی به یک نوع از انگور اینه میگن. خب این حرفی از عوام تو زبان فارسی شنیده آورده، این را که امام حسن عسکری علیه السلام را اگر 1200 سال قبل گفتن عسکری، این به این خاطره. اینقدر ای گوینده متاسفانه سواد نداره بره کتب اهل سنت مراجعه کنه. ببینید کتاب‌های برادران اهل سنت آمدن توضیح دادن اصلا چرا به امام حسن عسکری عسکری میگن، به خاطر که فرزند نداشته. وفیات الاعیان آقای ابن خلکان. برید اونجا نگاه کنید در سر حال امام حسن عسکری علیه السلام رو بیان میکنن. وفیات الاعیان عبارت رو اگر عزیزان بتونن بیارن، میگه و هذه نسبت الى سر من رعا. کلمه عسکری را ببینید، والعسکری به فتح العین المهمله و سکون السین المهمله، مهمله یعنی بدون نقطه، و فتح الکاف و بعدها را، هذه نسبت الى سر من رعا. عسکری به خاطر اینی که ایشون نسبت داده شده ایشون به شهر سر من رعا که همون سامراست. و لما بناها المعتصم و انتقل الیها به عسکرهی، این شهر سر من رعا سامرا را معتصم عباسی بنا کرد و با لشکریان خودش اونجا رفت. اونجا چون با لشکریان اونجا معروف شد عسکری، شهر سامرا را بهش گفتن عسکر به خاطر این که عسکر بنای لشکر دیگه. البته برخی گفتن این عسکر معرب لشکر است، از زبان فارسی تو عربی رفته و گفتن عسکر در کتب لغت. خب اون شهر سر من رعا را بهش گفتن عسکر، قیل لحل عسکر. به اونجا گفتن عسکر، چرا؟ چون معتصم عباسی با عسکر رفته بود اونجا. و انما نسب الحسن المذکور الیها، امام حسن مذکور به اینجا نسبت داده شده، به این عسکر، چون ساکن مدتی اونجا ساکن شدن. چرا؟ لأن المتوکل اشخص اباه علی الیها و اقام بها 20 سنه و 9 اشهر فنسبه هو و ولده الیها. به خاطر این که متوکل عباسی پدر ایشان حضرت علی بن الهادی را به اونجا فرستاد و تبعید کرد و ایشان 20 سال و 9 ماه حضرت امام هادی پدر امام عسکری در اونجا اقامت داشتند، لذا به ایشان و به پدرشان چی میگن؟ عسکری میگن، عسکریین. عسکر به خاطر اینه، این فرد بی ثبات خیال کرده که بله، گفته یک دلیلش ایشون چون بی فرزند بودن بهشون گفتن عسکری، مثل عرض کنم که انگور عسکری که اینها فکر میکنم به جوک نزدیکتره تا یه بحث علمی.
استاد عزیز، حالا به تبع این کلیپ هایی که دیدیم، بیننده عزیز و بزرگواری سوال کرده، گفته که ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی، گفتن که همین آقای مجری که دچار تناقض گویی شده و ادعا داره، برحال مطالبی گفته، میگه ایشون ادعا داره که حدیث شریف کسا اعتبار سندی نداره، این رو هم گفتن توضیح بدید.
خب عرض کنم که گاهی بعضی مردم میگن که دروغ استخوانی ندارد به گلوی گوینده گیر کنه، اینا خیلی راحت واقعیات رو منکر میشن، دروغ میگن، تهمت میزنن. این شبکه ها دیگه نمیشه رو حرفاشون حساب باز کرد. حدیث کسا حدیثی است که نه یک سند، ده ها سند داره. داستان کسا در صحیح مسلم و در ده ها کتاب حدیثی برادران اهل سنت وجود داره. داستان کسا چیه؟ این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین را جمع کردند تحت الکسا، خود حضرت هم بودند، این کسا را بالای سر آنها قرار دادند و این آیه تطهیر را خوندند. حالا برخی میگن اول آیه نازل شد بعد اینها را، برخی روایات اهل سنت این چنینه، آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر موقعی که آیه نازل شد این چند تن را زیر کسا یعنی عبا قرار دادن و آیه تطهیر را بر اونها خوندن. برخی میگویند پیامبر اول اینها را جمع کردن تحت الکسا، برخی روایات اهل سنت چنین میگه، بعدن آیه نازل شد به حضرت این آیه را بر اونها خوندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این مطلب فراوان، حالا یه حدیث رو ایشون آوردن، ببینید این حدیث، عن صفیه بنت شیبه قالت عائشه خرج النبی صلی الله علیه و سلم غداتن و علیه مرتون مرحل، این عین عبارت صحیح مسلمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم صبحگاهان از منزل بیرون آمدن و روی دوش مبارکشون یک عبای رنگارنگی بود، من شعر خط خطی بود، من شعر اسود، از موی سیاه. خب از جنس مو بود. فجاء الحسن ابن علی، حضرت امام حسن علیه السلام آمدن، فادخله، حضرت پیامبر امام حسن رو داخل زیر عبا قرار دادن. ثم جاء الحسین فدخل معه، امام حسین اومدن وارد زیر این عبا شدن. ثم جاءت فاطمه فادخلها، بعد حضرت فاطمه آمدن، حضرت ایشان رو هم زیر عبا قرار دادن. ثم جاء علی فادخله، حضرت علی هم آمدن، خود پیامبر ایشان رو هم داخل تحت الکسا قرار دادن. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. بعد تو پاورقیش هم ببینید نوشته المرد کسا اون جمعه مرود، مرد یعنی اون کسا، تو بعضی از جا کلمه کسا داره، در بعضی از جا کلمه مرد داره. حدیث خب این تو صحیح مسلم و در ده ها کتاب حدیثی اهل سنت، تفسیر درالمنصور آقای جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی در ذیل همین آیه شریفه آیه تطهیر فراوان روایاتی نقل کرده اند در این مورد. کسانی که مایل هستند میتونن باز مراجعه کنن به کتاب معالم المدرستین مرحوم علامه سید مرتضی عسکری، مفصل همین روایات کسا را آوردن. یک جزوه‌ای هم جداگانه مرحوم علامه عسکری در مورد حدیث کسا و اسنادش تحت عنوان حدیث کسا، ده ها منبع از کتب حدیثی برادران اهل سنت آورده اند. و مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب المیزان اونجا میبینید که آدرس میدن و میفرمایند در حدود 40 کتاب از برادران اهل سنت، 40 حدیث و 70 حدیث از اهل تشیع در این رابطه وجود داره. این مطلبی است که هرگز قابل انکار نیست، مگر کسی بسیار بی سواد و بی اطلاع باشه، حتی از اولین و معروفترین کتاب‌های حدیثی اهل سنت هم اطلاع نداشته باشه. بلی ممکنه حدیث کسا به سبک مفصل‌تری در آخر مفاتیح الجنان کتاب دعا هست که خب اون حدیث مفصل را برخی درباره سندش تشکیک کرده اند، برخی هم بسیاری از علما تأیید کرده اند. اگر اون حدیث مفصل به اون مفصلی در کتب اهل سنت نیامده، ولی کن بله بزرگان اهل سنت فراوان در ده ها کتاب حدیث کسا را اصلش رو نقل کردن.
بله. به قول اهل روزه یک گریزی بزنیم، یه سوال از شبت که فقهی هم از حضرت علی بپرسم. یه سوال اینه که حالا طرز غسل و تیمم برادران اهل سنت با شیعه و توی این مذاهب آیا تفاوتهایی با هم داره؟
خب بله، برخی این سوال میکنن. در غسل غالبا برادران اهل سنت این تقسیمی که تو شیعه هست ندارن. ما در شیعه میگیم غسل دو قسمت، غسل ترتیبی و ارتماسی. ارتماسی اینه که انسانی که میخواد غسل کنه وارد آب بشه به گونه ای که در یک آن آب تمام بدن او را فرا بگیره، داخل استخری بشه، وان، دریایی، چیزی. و خب این یک نوع. نوع دیگر اینه که به ترتیب ابتدا سر و گردن را بشوید، بعد سمت راست سمت چپ، یا بنابر قول عده ابتدا سر و گردن بعد هم بقیه بدن ترتیب. خب در غالبا برادران اهل سنت چنین چیزی ندارن، میگن مقصود از غسل شستن کل بدن است. غالبا شستن کل بدن را کافی میدونن به هر صورتی که بود، ترتیب خاصی براش قائل نیستن. این در رابطه با غسل. در رابطه با تیمم هم عرض کنم که خب امامیه طرز تیمم در امامیه اینه که پیشانی و دو طرف پیشانی و ابروها و این بالای بینی رو واجب میدونن. کسی که میخواد تیمم بکنه دستشو میزنه روی خاک یا سنگ مانند اینها و میکشه به صورتش، پیشانی، دو طرف پیشانی، ابروها و این بالای بینی، و اگر یه مقداری دستشو بیاره پایین تر تا نوک بینی بهتره، اما تمام صورت لازم نیست. غالبا اهل سنت در تیمم تمام صورت را دست میکشن، همونطور که در وضو تمام صورت را میشوین، اینجا هم تمام صورت را تیمم میکنن. بلی از قول آقای ابو حنیفه نقل شده که اگر یک سوم یا یک چهارم صورت بمانه اشکالی نداره. و اما در مورد دست ها هم غالبا، یعنی در مذهب حنفی و شافعی، همون مقداری که در وضو میشوین همون مقدار رو هم تیمم میکنن، مذهب حنفی و شافعی. و اما در مذهب احمد حنبل به همون مقداری که شیعه دست‌ها را تیمم میکنه همون مقدار رو لازم میدونه. این هم جزئی تفاوت فرمودید.
خوب بود، بله، به سطح جزئی و این مسائل فقهی هم خوبه گاهی میگید برای ما هم تنها
یه بحث مذاهب بله دوست دارن آشنا بشن حرفی
نیست. عزیز دلمون جناب محمد کریمی از همدان هم بزرگواری فرمودند و پیامشون رو دریافت کردیم. حاج آقا خیلی خدمتتون عرض سلام داشتن و اظهار لطف کردن و گفتن که جوابهایی که متین هست، مطالبی که عمیق هست با استنادات چون میفرمایید برای ما گفتن ارزشمنده. بله
تشکر میکنیم از ایشون و همه بینندگان عزیز و ارجمند، باز هم در خدمت شما و ایشون هستیم.
بله عزیز استاد، ما وقتی که البته جز سوالات هم هستیم، وقتی که آیات قرآن کریم رو نگاه میکنیم حداقل تعدادی و بخشی از این آیات علم غیب رو برای غیر خداوند نفی میکنه و از ظاهر آیات هم این رو استفاده میکنیم. حالا ما وقتی میخواییم به اهل بیت علیهم السلام علم غیب رو نسبت بدیم یا رسول مکرم اسلام هم که جزو اونها هست، این سندیتش رو از قرآن بیان کنید.
ببینید این بحث علم غیب فراوان در شبکه‌های وهابی مطرح میشه به عنوان یه اشکال، در حالی که اگر کسی دقت کنه در حقیقت بین شیعه و اهل سنت اختلافی در مسئله علم غیب وجود نداره، مگر اختلاف لفظی نه اختلاف واقعی. چرا؟ چون همه مسلمانان معتقدند که هیچ کس جز خداوند از خودش غیب نمی‌داند. غیب مخصوص خداست. انما الغیب لله. غیب مخصوص خداست. و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کلیدهای غیب نزد خداست و جز او کسی نمی‌داند. پیامبر خدا که اشرف مخلوقات خدا و اشرف انبیا است، اگر خداوند به او اخبار غیبی را ندهد پیامبر هم نمی‌داند. نه جنی نه انسی نه ملکی کسی تا خدا بهش چیزی نده نمی‌دونه. نه تنها علم غیب، علم عادی هم خدا علم الانسان ما لم یعلم، خدا به انسان تعلیم داد. خب تعلیم خداوند گاهی با واسطه است گاهی بی واسطه. اگر خداوند علم نداده باشه به انسان، به مخلوق، انسان حتی اینکه دو تا چهار تا هست این رو هم نمیداند. علم همه چیز، علم غیب و غیر غیب همه از ناحیه خداست. خب آیه شریفه رو آوردن علم الانسان ما لم یعلم، خدا به انسان تعلیم داد چیزی را که نمیدانست. و به پیامبر خدا هم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو چیزها یاد داد که هرگز تو آن نبودی که بتونی اینا رو بدونی از خودت. اگه خدا نمیداد تو هم عالم نبودی. پس علم، چه علم غیب چه غیر غیب، همه نعمتها همه چیز اصلش از خداوند متعال است. و اما سؤال بعد، حالا خدایی که دارای علم است آیا بخیله؟ هیچ به کسی چیزی نمیده؟ همینجور که علوم عادی را به عموم انسانها به یکی بیشتر یکی کمتر داده، هر کسی بخشی از علم و دانشهایی را دارد، اخبار غیبی هم خداوند به یک سری افراد که صلاح دونسته داده. اخبار غیبی مقداری رو تو قرآن خدا بیان کرده، ما هم امشب بیان کردیم که خداوند در سوره مبارکه کوثر فرمود ما به تو ای پیغمبر اول کوثر دادیم، دشمن تو خودش ابتر است. خب این اخبار از به صیغه ماضی است، به اصطلاح از آینده، دادیم یعنی خواهیم داد. و دشمن تو ابتر است، ابتر خواهد شد، خب بعدن همه اولادش از بین رفتن. خب این خدا خبر داد، پیامبرم خبردار شد، بعد که مسلمونا این سوره را شنیدن با خبر شدن که یقینا اون آسب نوائل قطع نسل میشه و نسلش هم کلن از بین رفتن، پیامبر خدا دارای فرزندان و اولاد زیاد خواهد شد، که بعدم خب حتی مردم عادی هم فهمیدن. موقعی که خداوند فرمود وعده داد در قرآن کریم، آیه نازل شد بر پیامبر که شما در آینده مکه را فتح خواهید کرد، پیامبر عالم به این خبر شدن. بعد که پیامبر این آیه رو برای عموم مسلمانان خوندن، بقیه هم با خبر شدن. خبر غیبی یعنی خبر از آینده، مقصود اینه. حالا یه عده میگن که آقا اسم این را علم غیب نگذارید، علم به اخبار غیبی. ما بحث در لفظ نداریم، بحث ما اینه که همه مسلمانان هم قبول دارن که خداوند متعال یک سری اخبار غیبی را به افراد داده. بعضی از افراد از غیب خبر میدادن. قرآن کریم بیان میکنه که حضرت عیسی علیه السلام میگفت و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. سوره مبارکه آل عمران نگاه کنید، حضرت عیسی میفرمود که من به شما خبر میدم، به پیروانش خبر میدم شما تو خونه چی میخورید. سوره مبارکه آل عمران آیه 49 ببینید. و رسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسی فرستاده ای به سوی بنی اسرائیل بود و میگفت قد جئتکم بآیه من ربکم، من برای شما نشانه ای معجزه از سوی پروردگارتون آورده ام، من میسازم برای شما از گل که هیئت طیر، به هیئت و به شکل پرنده درست میکنم، فانفخ فیه میدمم در او فیکون طیرا باذن الله، پرنده زنده ای میشه به اذن خدا، و ابر الاکمه والابرص کور مادرزاد را و انسان پیس را شفا میدهم، و احیی الموتا و مرده ها را زنده میکنم به اذن الله، و انبئکم بما تاکلون بهتون خبر میدم چی میخورین، تو خونه چی خوردید بهتون میگم، و ما تدخرون فی بیوتکم به شما خبر میدم چی ذخیره کردید تو خونتون، چه قایم کردید تو خونه، من اینجا خبر میدم شما تو خونت فلان چیزه، شما تو خونت گندم داری، شما تو خونت برنج داری. مثلا حضرت عیسی من از اینجا خبر میدم. خب مقصود از علم غیب که میگن این جور چیزاست، همونطور که خداوند به حضرت عیسی داده، به پیامبر اسلام داده، به جانشینان پیامبر داده، کم و زیادش دست خداوند متعال. چقدر اخبار غیبی را میدانن؟ هرچی خدا به اونها بدهد. بنابراین در بحث علم غیب هیچ اختلافی وجود نداره و این فقط شبکه‌های وهابی بیشتر اینو مطرح میکنن برای ایجاد اختلاف، که گویا مسئولیت اونها همین است و پول میگیرن برای همین که مرتب میان مسلمان‌ها اختلاف ایجاد کنن و اختلافات نبوده حتی ایجاد کنن، اختلاف نظرهایی که از به صورت بسیار بد و زشت و تنش آور مطرح کنند، دروغ هم بسازند و اختلافاتی هم که نبوده در قالب اختلاف جلوه بدن. بنابراین در مسئله علم غیب حرفی نیست، اختلافی وجود نداره. اهل سنت معتقدند که حتی غیر انبیا هم اخبار غیبی رو گاهی با خبر بودن، خبر می دادن از غیب. آیه آخر سوره مبارکه جن و این وهابیان نمیخونن، اون آیه رو میخونه انما الغیب لله، اما آیه آخر سوره جن که میفرماد خدا عالم الغیب است، کسی را بر غیب آگاه نمیکند مگر هر پیامبری را که راضی باشه صلاح بدونه، اون دیگه نمیخونه. اگر اون مشخص بخونه معلوم میشه. اون آیه ای که میگه غیب مخصوص خداست، مقصود اینه که اون کسی که از خودش غیب میدونه فقط خداست. این آیه هم بیان میکنه که بله، خداوند هر پیغمبری رو صلاح بدونه بر غیب آگاه میکنه. ببینید عالم الغیب آیه 26 و 27، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم الغیب است، احدی آگاه نمیکند بر غیبش احدی را، الا من ارتضی من رسول، الاش اینجاست. اینا دیگه این آیه رو نمیخونن که اگر رسولی را خدا راضی باشه صلاح بدونه او را آگاه بر غیب میکند. همینطور که در سوره مبارکه یوسف هم بعد از این که داستان حضرت یوسف رو بیان کرد فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها اخبار غیبی است که پیامبر داریم به شما میگیم و وحی میکنیم. خود خداوند اسم اینا رو انباء غیبیه گذاشته، ما هم که میگیم مقصودمون همینه.
ببینیم وقتی داریم از اون اتاق فرمان،
بله این آیه رو هم باز از سوره مبارکه آل عمران آوردن، این هم باز سوره آل عمران هم اشاره به بحث علم غیب.
جناب استاد ما 6-7 دقیقه وقت داریم، یه سوالی میپرسم اگر حالا باز نیاز به توضیح تکمیلی داشت انشالله میتونیم امهات بحثش رو بذاریم برای جلسه بعد. سوال اینه که حالا چون مطرح هم کردن، گاهی شبکه‌هایی هم دامن میزنن این سوال رو، بس اینه که واسطه شدن میان بنده خدا و خود خداوند متعال که در قالب دعا انجام میگیره شرکه و اصلا خداوند هیچ واسطه ای رو در این ارتباط دعایی قبول نمی کنه. اینو توضیح بفرمایید.
خب این یکی از حرفایی است که وهابیا سالهای طولانی ورد زبان اونها صبح تا شب همینه دیگه، حرف دیگه بیشتر حرفشون برمیگرده به همین چیزها. خب این چیزیه که ناشی از نفهمیدن معنای شرکه. ببینید شرک یعنی چه؟ باید بفهمیم معنای شرک و بعد ببینیم این استفاده از واسطه شرک است یا شرک نیست. شرک همونطور که آقای تفتازانی هم در کتاب شرح العقائد بیان کرده اند، الشرکت و ان یجتمع اثنان علی شیء، اثنان فساعدن علی شیء. شرکت، شرک و شرکت هم از یک ماده است، اینه که دو نفر یا چند نفر بر مالکیت نسبت به چیزی اجتماع کنند. خود ایشون میگه کشورکا القریت والمحله، چند نفر مالک یک قریه ای هستن، اینا رو با هم دیگه میگیم شریک، با هم دیگه پول گذاشتن خریدن یا ارث از پدر به اینها رسیده، اینا میگیم شریک همن. شرکا در عرض همن، پایین بالا مقام مافوق و مقام مادون ندارن، در ردیف هم هستن. خب اگر دو نفر سه نفر با هم پول بگذارن یه ملکی را بخرن میگیم اینا با هم شریکن، اما اگر کسی رفت یه ملکی را خرید بعد آورد و مثلا مغازه‌ای خرید و یه نفر آورد جای خودش گفت شما به جای من اینجا جنس خرید و فروش کن، من اطمینان به شما هم دارم، اختیاراتم به او داد، هیچ کس این فرد را شریک صاحب مغازه محسوب نمی کنه. این زیر نظر اوست، اون مقام مافوق است، این مقام مادون است، به اینا کسی شریک نمی گه. خب شرک به خدا یعنی که شرک به خدا اینه که کسی رو در ردیف خداوند مطرح کنه. مثل این که خب به زردشتی ها نسبت داده شده که اینا معتقد بودن دو تا خدا، یک خدا خوبی ها را آفریده و نور را، یک خدا شرور و ظلمت را آفریده. اگر کسی این عقیده رو داشته باشه این میشه شرک. خالق نور و خوبی ها یزدان، خالق ظلمت و بدی ها اهریمن. این اعتقاد میشه شرک. دو نفر، هر کسی، اگر کسی فردی را در ردیف خداوند مطرح کنه این شرک. اما کسی که معتقد است که خالق فقط خداست، رازق فقط خداست، همه کاره عالم خداست، هیچ مخلوقی، جنی، ملکی، انسی، پیامبری بدون خواست خدا هیچ کاری نمیتواند انجام بده، این فرد برای خدا شریک قائل نیست. حالا ولو قائل باشه و بداند که ولو خداوند این عالم را که اداره میکنه به وسیله اسباب و علل است، اسباب مادی، اسباب معنوی، خیراتی که به مردم میرساند با اسباب مادی و معنوی است، مردم هم با استفاده از اسباب و واسطه های مادی و معنوی به برکات الهی میرسند، هیچ اشکال نداره. همونطور که ما دنبال اسباب میریم برای درمان، دنبال پزشک میریم، دنبال دارو و درمان میریم، برای سیر شدن دنبال غذا میریم، برای تعلیم و تعلم سراغ معلم میریم، ها کسا دنبال واسطه ها رفتن اشکال نداره. من از واسطه های معنوی استفاده میکنم. واسطه معنوی چیه؟ بر الوالدین روزی را زیاد میکنه، صله رحم روزی را زیاد میکنه، صدقه روزی را زیاد میکنه، استغفار و ها کسا. دعا، دعا هم یکی از این وسائل است. دعا، بهترین دعا، دعای مؤمن برای برادر مؤمنش، این هم یه وسیله است. دعا وسیله نیست. خب توسل یعنی چه؟ یعنی این که ما از خوبان و افراد شایسته میخواهیم اونها برای ما دعا کنند. این ربطی به شرک نداره. اگر ما خود میگیم وسیله، وسیله یعنی کسی که واسطه بین دو چیز است، خود کلمه توسل توش خابیده. لذا آقای تقی الدین سبکی شافعی از بزرگان شافعیه که همزمان و هم دوره بوده است با ابن تیمیه چنین میگوید. نگاه کنید کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، تألیف تقی الدین سبکی شافعی، متوفای 756، در باب هشتم میگوید بدان که توسل به پیامبر در زمان حیاتش، بعد از حیاتش جایز است و هیچ کس از مسلمانان با این مسئله مخالف نبوده، نه صحابه، نه تابعی، نه علما، نه عوام، حتی جاء ابن تیمیه. اول کسی که بحث توسل و واسطه رازی رو سوال برده ایشون میگه ابن تیمیه بوده. اصلا هیچ کس، یعنی آیا مسلمانان قبل از ابن تیمیه همه مشرک بودن؟ همه معنای توحید رو نفهمیدن؟ میگه حتی جاء ابن تیمیه فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار. میگه ابن تیمیه آمد در باب توسل و واسطه حرفی را مطرح کرد که مطلب را بر افراد ضعیف از نظر دانش و اغمار غمر یعنی کودن از نظر فهمی بر اینا مشتبه کرد، یعنی اونایی که حرف ابن تیمیه رو باور کرده اند و واسطه را شرک میدانند و توسل رو باطل میدونند، ایشون میخواد بگه از نظر علمی ضعیف، از نظر فهمی هم کودن بودند. و میگه قبل از ابن تیمیه اصلا این حرفا نبوده، حرفایی هم که وهابیا تکرار میکنن تکرار حرفهای ابن تیمیه.
بله. خب ما فکر کنم یکی دو دقیقه وقت داریم جناب استاد. من یه سوالی میپرسم، اگر انشالله میخوام قول این سوال رو در جلسه بعد کاملش بکنید. البته سوال شبهنگیزی نیست که
بله.
فاصله بشه و اینها. بله. حالا تا یکی دو دقیقه وقت داریم.
بله.
بزرگواری ضمن اینکه خیلی تقدیر و تشکر داشتن از حضرت عالی گفتن که
بنده هم تشکر ازشون
دارم. علامات شما از همه عزیزان دستن در کار تشکر کردن. گفتن آیا حدیث غدیرخم به طور کامل در کتب اسناد معتبر برادران اهل سنت وجود داره که این اندازه منکرش هستن؟ بعد گفته در کتب ما چطور که ما هم بیشتر چیزی که شنیدیم همین من کنت مولا فهازا علی مولاست، ما چقدر داریم این اسناد رو؟
از کدام در کتب شیعه و سنیت؟ در کتاب‌های شیعه برخی از کتاب‌ها به صورت مفصل نقل شده، چاپ شده، از جمله در کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی مفصل خطبه قدیر آمده. اما در کتب برادران اهل سنت هم به صورت‌های مختلف برخی خیلی مختصر ذکر کرده‌اند، فقط در حد من کنت مولا فعلی مولا. برخی اضافه کردن حضرت در ادامه فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا. برخی اضافه کردن در ادامه فرمودن من سر من نصره و خزل من خزله. بعضی باز این قسمت رو هم نقل کردن که قبلا حضرت فرمودند که الست اولا بکم من انفسکم. برخی نقل کردن یعنی همان چرا که شیعه میگوید عمده اینها در کتب برادران اهل سنت هم وجود داره، الا اینکه هر کدامش توی بخشی گویا مایل نبودند که یک جا کامل مطلب را نقل کنند، با اینکه در کتب حدیثی هست که حضرت در قدیر خطبه و سخنرانی طولانی داشتند. صحیح مسلم داره که حضرت خطب خطبه خواندند. اگر یه جمله بگن من کنت مولا فعلی مولا، به این کسی خطبه نمیگه، خطبه یعنی سخنرانی، به این کسی سخنرانی میگن. حضرت اینجوری فرمودند، بعد میگه حضرت خطبه خوندن، بعضی از جاها داره خطبه عظیمی خواندن. حتی در صحیح مسلم داره که قبلا امر به دوحات فقممنا، دستور دادن زیر درخت ها رو جارو کنن. اگر کسی بخواد یه جمله بگه من کنت مولا فعلی مولا، یا حتی در حد دو خط سه خط، احتیاج به نشستن نداره، همونطور که استاد درستن بهشون میگه اینی که دستور میدن جارو کنید یعنی مفصل بنشینید، من میخوام مفصل سخنرانی کنم. حالا چرا اون سخنرانی مفصل را ادعی نخواستن بیان کنن، اون بحثی است. ولی این مطلب را حالا عرض میکنم، آنچه که شیعه میگه هر تکه ای رو تو یکی دو تا سه تا از کتب برادران اهل سنت میشه پیدا کرد، وجود داره. آقای طبری صاحب کتاب تفسیر طبری و تاریخ طبری درباره متن حدیث قدیر الفاظ مختلفش و اسنادش دو جلد کتاب نوشته. متاسفانه تفسیر آقای طبری چاپ شده، تاریخ ایشون چاپ شده، فقط این کتابی که درباره قدیر بوده اینو مثل که سلا ندونستن چاپ کنن. اما دلیل اینکه این وجود داره، آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و النهایه جلد پنجم نقل میکنه تحت همین عنوان بحث حدیث قدیر، میگه آقای طبری صاحب تفسیر و تاریخ دو جلد کتاب نوشته است در اسناد و الفاظ حدیث قدیر. اگر توفیق پیدا کردیم در آینده مفصل در خدمت
و بعد انشالله به کتاب القدیر هم اشاره خواهید کرد.
بله
خیلی من
خواهش میکنم.
بسیار خوب، ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان، چون وقتمون به پایان رسید. دعا فرمایید بازم توفیق زیارت شما عزیزان حاصل بشه و خدمتون جهت عرض ادب برسیم تا برنامه دیگر که انشالله خدمتون عرض ارادت و ادب رو داشته باشیم، شما بزرگان و بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.